برخی آن را سردتر از جنگ سرد می خوانند. دورانی که دیواری بلند بین شرق و غرب کشیده شده بود، اما واشنگتن با سفارتی در اتحاد جماهیر شوروی سابق و شوروی با سفارتی در واشنگتن جنگ سرد را تا قدم آخر طی نکرده بودند. ایران و آمریکا اما حدود 35 سال است که در این چنین ساختمان‌هایی را در پایتخت‌هایشان بستند، اگرچه این روزها مقام‌های دو کشور در قالبی متفاوت پای میز مذاکره می‌نشینند و حتی دیدارهای دو جانبهشان دیگر تیتر اول اخبار نمی‌شود. با گذشت 35 سال از وقوع انقلاب بهمن 57 که آغازگر پایان روابط ایران و آمریکا بود، در دقایق پیش رو با من هانا کاویانی همراه باشید تا نگاهی بیاندازیم به سالهای پشت سر، موقعیت امروز دو کشور در قبال یکدیگر و فردا. اینکه آیا راهی پیش روی تهران و واشنگتن برای از سرگیری و عادی سازی روابط وجود دارد؟ ده سال پیش از انقلاب بهمن 57، یعنی در آبان ماه سال 1343، رویکرد آیت الله روح الله خمینی که بعدها رهبر انقلاب ایران شد نسبت به آمریکا این گونه بود:
آقا تمام گرفتاری ما از این آمریکا، رئیس جمهور آمریکا بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما.
15 سال پس از این سخنان، یکی از شعارهای معترضان در خیابانهای ایران مرگ بر آمریکا شد. البته بسیاری از تحلیلگران روابط ایران و آمریکا رخدادی چون کودتای 28 مرداد 32 و نقش آمریکا در آن را آغازگران چیزی می‌دانند که روزها و هفته‌های پس از انقلاب به تنش میان روابط تهران و واشنگتن دامن زد. یکی از اولین اتفاقات پس از 22 بهمن 57 تسخیر موقت سفارت آمریکا در تهران بود. در روز 25 بهمن ماه 57، گروهی که برخی میگویند چپگرایان مسلح بودند، به این ساختمان یورش میبرند، اما به دلیل موافقت نکردن آیت الله خامنه ای، این سفارت تا آبان سال بعد همچنان به عنوان سفارت آمریکا به فعالیت ادامه میدهد. تا اینکه در روز 13 آبان ماه 58، این بار گروهی که به دانشجویان پیرو خط امام مشهور بودند، تسخیر سفارت و گروگانگیری 444 روزه کارکنان این ساختمان را کلید می‌زنند. ساختمانی که این روزها تبدیل به موزه شده است و چند ماهی است که در آن به روی خبرنگاران آمریکایی نیز گشوده شده. سکات پیترسون، خبرنگار روزنامه کریستین ساینس مانیتور که اخیراً از این ساختمان بازدید کرده، روایت خود از بازدید از این ساختمان را این گونه با رادیو فردا در میان می‌گذارد.
ساختمان سفارت آمریکا در تهران یک نماد جذاب است و زمانی که در 13 آبان 58 تسخیر شد این گونه بوده. من بارها در زمان سالگرد تسخیر سفارت از این مکان گزارش تهیه کرده بودم، اما قدم گذاشتن به داخل ساختمان تجربه افسون کننده ای بود.
سکات پیترسون که از استانبول با رادیو فردا گفتگو می‌کرد، درباره مشاهداتش از این ساختمان که تسخیر کنندگانش آن را لانه جاسوسی نامیدند می‌گوید:
مشخص است که روزی حیات این ساختمان طراحی خوبی داشته و امروز هم به آن رسیدگی می شود. اما این فقط یک حیات در مقابل ساختمان نیست. مکانی است که شما می توانید در آن بخش‌هایی از تاریخ را با دستتان لمس کنید. مثلا لاشه یکی از هلیکوپترهایی که برای نجات گروگانهای آمریکایی به ایران آمدند و موفق نشدند، یا مثلا نمونه ای از مجسمه آزادی که در شکمش یک قفس دارد که پرستوی آزادی در آن محبوس شده است. اما داخل ساختمان شبیه هر ساختمان اداری آمریکایی دیگری در 3 دهه پیش است. هنوز همان شیشه های ضد گلوله برای بخش دریافت ویزا یا در طبقه دوم اتاقی که قابلیت شنود ندارد سر جای خود هستند. تقریبا همه چیز همان شکل است، با این تفاوت که امروز این ساختمان برای اشاعه و به اصطلاح آموزش آرمان‌های انقلاب و رویکردهای ضد آمریکایی استفاده می‌شود. در مجموع انگار شما وسط یک نماد و سمبل بسیار تاریخی ایستاده اید.
بسیاری مانند این روزنامه‌نگار آمریکایی می‌اندیشند اینکه آنچه در آن روز پاییزی آبان ماه 58 در این مکان رخ داد، آغازی بر بیش از 3 دهه قطع روابط دیپلماتیک بین ایران و آمریکا بوده است. اگرچه در این میان تحلیلگرانی نیز بر این باورند که تسخیر سفارت آمریکا تنها یک جرقه بود. مایکل روبین، محقق انستیتوی امریکن انترپرایز در آمریکا، از جمله این تحلیلگران است.
ماجرای گروگانگیری جرقه‌ای بود که بر میزان متنابهی از بی‌اعتمادی بین طرفین زده شد. دلایل دیگری هم بین دو کشور وجود داشت تا به یکدیگر بی‌اعتماد بشن. از اون جمله فاصله گرفتن منافع ایران و آمریکا از یکدیگر و از طرف دیگه سابقه آمریکا در ایران و همچنین نقش روشنفکرانی چون جلال آل احمد و بقیه که در مقابل غرب بودند. البته به نظرم این بی‌اعتمادی میتونست به چنین وضعیت بغرنجی منتهی نشه و وقتی به 35 سال گذشته نگاه میکنیم دلیل اینکه ایران و آمریکا رابطه ندارند رو میتونیم ماجرای گروگانگیری بدونیم.
اینگونه قطع رابطه تهران واشنگتن رقم خورد. درهای دو ساختمان، یکی در قلب تهران و دیگری در نقطه‌ای در واشنگتن دی سی، بسته شد. سالهای بعد از آن مصادف شد با 8 سال جنگ بین ایران و عراق و در پی آن تحریم‌های آمریکا علیه ایران. سالهایی که دامنه بی‌اعتمادی و خصومت میان دو دولت را بیش از پیش افزایش داد. سالهایی که پس از رابطه نزدیک میان دو کشور رقم خوردند. بیش از 3 دهه قطع رابطه‌ای که تا امروز برای دو طرف زیان‌هایی نیز به همراه داشته است. باربرا اسلاوین، تحلیلگر ارشد شورای آتلانتیک در آمریکا، این زیان‌ها را بیشتر متوجه ایران می‌داند.
It's hurt Iran more than it's hurt the United States. To be deprived of a relationship with the United States has been very damaging for the Iranians.
به نظرم نبود رابطه بین دو کشور بیشتر به ایران صدمه زده. نبود رابطه شاید به چهره ضد امپریالیستی یا مقاومت ایران جلا داده باشه، اما ایران از جنبه اقتصادی هزینه بسیاری داده. خصوصا با توجه به آنچه که در دوران شاه وجود داشته. در آن زمان رابطه بین ارتش‌ها و همچنین شرکت‌های نفتی دو کشور وجود داشت. من ایرانی‌های زیادی دیدم که پیش از انقلاب با شرکت‌های آمریکایی کار می‌کردند و آنها غبطه آن روزها را می‌خورند. اینکه رابطه بود و مثلا می‌تونستن به راحتی به محصولات آمریکایی دسترسی داشته باشند. می‌تونیم بگیم با تمام مشکلات اقتصاد ایران خوب عمل کرده. اما ایران اگر خودشو پس از داستان گروگانگیری محروم نمی‌کرد، می‌تونست امروز یک برزیل یا ترکیه باشه.
Okay, but Iran could have been like a Brazil or a Turkey if it had not deprived itself of contact with the United States through the hostage crisis.
کریم سجادپور، تحلیلگر ارشد در مرکز کارنگی اندامنت، هم با خانم اسلاوین موافق است، اما معتقد است قطع رابطه میان تهران و واشنگتن هزینه هایی نیز برای آمریکا داشته است. او در این باره به رادیو فردا این گونه میگوید:
For the United States, the Revolution has been very costly as well.
انقلاب 57 برای آمریکا هم هزینه داشته. آمریکا به جای اون که بتونه روی ایران به عنوان یک متحد کلیدی در خلیج فارس و دومین متحد بعد از اسرائیل در خاورمیانه حساب کنه، ایران رو بزرگترین دشمن خودش در منطقه یافت. وقتی به کشورهایی مثل لبنان، سوریه و عراق نگاه کنیم، ایران همواره تلاش کرده تا با سیاست‌ها و منافع آمریکا در این کشورها مقابله کنه و مخالف اون چیزی باشه که تهران طرح‌های آمریکا برای در دست داشتن هژمونی منطقه از طرف آمریکا می‌خونه. اما با اینکه انقلاب و قطع رابطه چون این تأثیراتی در منافع آمریکا در منطقه داشته، اما در مجموع تأثیر ژرفی در توسعه سیاسی و اقتصادی خود آمریکا نداشت، در حالی که ایران هزینه‌های فراوانی در این راه داده.
But for Iran, in contrast, I would say it's had an enormous cost for its political and economic development.
اما این روزها در حالی 35 سال از آغاز یک پایان می‌گذرد که چند ماهی است ایران و آمریکا در مقابل دید همگان بر سر یک میز نشسته و با یکدیگر بر سر مناقشه اتمی ایران گفتگو می کنند. اگرچه چنین گفتگوهایی از مدت‌ها پیش در پشت درهای بسته آغاز شده بود و در مقاطعی متوقف، اما این روزها دیگر تبدیل به روندی عادی شده است. نه تنها وزرای خارجه دو کشور، محمد جواد ظریف و جان کری، ساعت‌ها بر سر میز مذاکره روبروی یکدیگر نشستند، بلکه حسن روحانی و باراک اوباما نیز اوایل پاییز گذشته گفتگوی تاریخی از پشت تلفن با یکدیگر انجام دادند. اما آیا این اقدامات به معنای تغییر است؟ باربرا سلاوین در واشنگتن معتقد است که تماس‌های اخیر قدم بزرگی است.
این قدم بزرگیه، قدم عظیمیه. در این روزها ارتباط مقام‌های ارشد دو کشور تبدیل به یک موضوع روزمره و عادی شده. شاید بتوان گفت که با این وضعیت رابطه رسمی دو کشور به اصطلاح چیز مهمی نیست. به نظرم وضعیت امروز پیشرفت بزرگیه و این یکی از دلایلیه که من فکر میکنم که توافق اولیه بر سر موضوع هسته‌ای میتونه به توافقی جامع منجر بشه. هر دو کشور نفع بسیار بالایی در این زمینه دارن.
آمریکا یکی از اعضای گروه 5 به علاوه 1 است که با ایران بر سر مسئله هسته‌ایش مذاکره می‌کنند. مذاکراتی که آذر ماه امسال پس از 1 دهه به 1 نتیجه موقت رسیده و حال طرفین برای دستیابی به 1 توافق جامع و نهایی گفتگو می‌کنند. در جریان همین گفتگوها بوده که مقام‌های ایرانی و آمریکایی باب مذاکره را گشودند، اما همواره تاکید دارند که این رابطه تنها بر سر مسئله هسته‌ای است. رویکرد نسبت به این گفتگوها در میان تحلیلگران اما متفاوت است. برخی مانند باربرا سلاوین بر این باورند که این مذاکره راهی به پیش برای احیای رابطه دو جانبه ایران و آمریکا است. اما مثلا مایکل روبین معتقد است که نشانه هایی که از ایران می‌بیند الزاماً به معنی پیشرفت اوضاع در مسیر درست نیست.
Well, ultimately I'm very suspicious with regard to whether the nuclear negotiations will resolve the problem.
من خیلی تردید دارم که مذاکرات هسته‌ای برطرف کننده مشکل باشه. ما همین الان هم نشانه‌هایی می‌بینیم که نشون میده حکومت ایران به اجماعی درباره نتیجه نهایی که می‌خواد بگیره نرسیده. اضافه بر این، حتی اگر دیپلمات‌های ایرانی در مذاکره با آمریکا صادق هم باشند، این مشکل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شاخه اقتصادی اون خاتم الانبیا رو حل نخواهد کرد. شاید این عناصر خودشون تمایل به دنبال کردن یک سیاست متفاوت داشته باشند. آمریکا همه این عناصر را بخشی از حکومت ایران قلمداد می‌کنه و اینکه اگر دولت ایران تنها از زبان گروهی در داخل حکومت مذاکره کنه، این حتی به بی‌اعتمادی بیشتری هم منجر خواهد شد، بیشتر از زمانی که هنوز هیچ مذاکره‌ای آغاز نشده بود.
اما دنیای دیپلماسی و سیاست تنها یک سفیدی یا سیاهی مطلق یا خوشبینی و بدبینی نیست. شرایط و مشخصه‌های متعددی در این میان هستند که نظر مطلق دادن در این رابطه را دشوار می‌کنند. کریم سجادپور در واشنگتن معتقد است شاید چند سال دیگر به امروز نگاه کنیم و بتوانیم بگوییم این آغاز راه برای تهران و واشنگتن بوده است.
It's unclear whether the US and Iran are merely pursuing
مشخص نیست که آیا ایران و آمریکا صرفاً یک مصالحه تاکتیکی رو در دستور کار قرار دادند یا اینکه واقعاً ما در لبه یک تغییر استراتژیک در روابط ایران و آمریکا ایستادیم. از سال 1357 ایدئولوژی حکومت ایران بر مبنای دشمنی و مقابله با آمریکا بنا نهاده شده. من فکر نمی کنم که امروز مردم ایران درباره این احساسات با حکومت این کشور همزاد پنداری داشته باشند. اما در این حال یک نشانه محسوس هم ندیدم که رهبر ایران خواستار یک رابطه سازنده با آمریکا باشه. اگرچه 3 دهه پیش این شعارهای ضد امپریالیستی بود که ایرانی ها رو کنار هم قرار داد، اما امروز به نظرم ایرانی ها نمی خوان دیگه با دنیا مقابله کنن و می خوان بخشی از دنیا باشن. در نتیجه فکر میکنم چند سال دیگه اگه برگردیم و به امروز نگاه کنیم میتونیم بگیم که این سرآغاز احیای روابط دو کشور بوده. اما باید تأکید کنم که به نظر من این روند نه چند ماه بلکه چند سال طول خواهد کشید.
But I think it will be a process which will take many years rather than several months.
روابط ایران و آمریکا و اظهار نظرهای طرفین این روزها اگرچه بیشتر از هر زمان دیگری معطوف به پرونده هسته‌ای ایران شده است، اما این تنها مناقشه‌ای نیست که طرفین بر سر آن اختلاف نظر دارند. آمریکا در طول سالیان گذشته ایران را به حمایت از گروه‌هایی که تروریستی می‌داند متهم کرده است. تحریم‌هایی که بسیار پیشتر از مناقشه هسته‌ای و در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون بر ایران اعمال شد نیز بر همین مبنا بوده است. اما کریم سجادپور معتقد است نقطه اصلی و تاثیرگذار میان دو کشور که می‌تواند نقش تعیین کننده برای احیای روابط دو کشور داشته باشد چیز دیگری است.
The biggest source of tension and the greatest impediment to a rapprochement with Iran.
مهمترین منبع تنش و مانع برای دوستی بین دو کشور موضع ایران در قبال اسرائیل. میشه گفت که هر دو کشور ایران و آمریکا دکترین مشخصی در قبال اسرائیل دارند. اسرائیل متحدی بزرگتر از آمریکا نداره و بزرگترین دشمنش هم ایرانه. ببینید در کنگره آمریکا که این روزها کارکرد درستی هم نداره، کمتر موضوعی اتحاد آفرینه. دو موضوع اصلی اتحاد آفرین اما ایران و اسرائیل هستند، دو موضوعی که میشه گفت دو روی یک سکه هستند. در نتیجه به نظرم در غیبت یک رویکرد میانه رو در قبال اسرائیل از طرف ایران، یعنی با وضعیت فعلی که نفی موجودیت اسرائیل و حمایت از گروه‌هایی مثل جهاد اسلامی و حماس، من عادی سازی روابط به طور کامل بین ایران و آمریکا رو محتمل نمی‌بینم.
I see it unlikely that there will be a full normalization of relations between the US and Iran.
در میان ناظران و تحلیلگران مسائل ایران و آمریکا، خوشبینی به اثرگیری کامل روابط دیپلماتیک موضوع پررنگی نیست. اما برخی با کریم سجادپور از بنیاد کارنگی اندومنت هم نظرند که تحولات این روزها، دیدارها و مذاکرات حتی در قالب گفتگوهای هسته‌ای میتواند آغازگر یک روند طولانی باشد. اگر در بهمن 57 یا آبان 58 آمریکایی‌ها در ساختمان سفارت آن کشور در تهران گروگان گرفته می‌شدند، امروز خبرنگاران ناماشنای آن کشور قدم به این ساختمان می‌گذارند و رویکرد حکومت ایران را در موزه 13 آبان در قبال آمریکا از نزدیک لمس می‌کنند. تحولی که اسکات پیترسون خبرنگار کریستین ساینس مانیتور آن را کم اهمیت نمی‌داند.
مطمئناً اتفاقات زیادی در حال رخ دادن است. کسی فکر نمی‌کند که این اتفاقات به یک اتحاد یا تحول خیلی بزرگ منجر شود، اما بهترین چیزی که می‌توانیم توقع داشته باشیم که آن هم شاید تا حدی یک معجزه باشد، این است که دو طرف به یک تفاهم دو جانبه دست یابند و به جوانبی از نظرها و تحرکات یکدیگر احترام بگذارند. ما به این مرحله هنوز نرسیدیم، اگرچه اقداماتی را در این راستا شاهد بودیم. اما به نظرم یکی از دلایلی که در این سفارت باز شده این است که تندروها در ایران می‌خواهند همچنان آن شیطانی را که در ایدئولوژیشان همیشه از آن صحبت می‌کنند، یعنی امپریالیسم را یادآوری کنند، رویکردی که یکی از ستون‌های انقلاب اسلامی بوده است.
ستونی که این خبرنگار آمریکایی از آن سخن می‌گوید، نه فقط در اتاق‌ها و دیوارهای سفارت پیشین آمریکا در تهران، بلکه در سخنان بالاترین مقام جمهوری اسلامی ایران نیز متبلور می‌شود. سخنانی که علارغم تحولات دیپلماتیک اخیر در اتاق‌های مذاکره هر از چند گاهی برای یادآوری 35 سال گذشته توسط آیت الله علی خامنه‌ای به سیاستمداران ایرانی و آمریکایی یادآوری می‌شود. از آن جمله این گفته هاست که تنها چند روز پیش از 35 سالگرد انقلاب بهمن 1357 عنوان شد.
بعضی ها میخوان نظر مردم را از دشمنی دشمن منصرف کنن. نه، ببینید دشمنی را، ببینید درویی را. مسئولین آمریکایی در جلسات خصوصی با مسئولین کشور ما یک جور حرف میزنن، به مجرد این که از اونها جدا میشن در بیرون یه جور دیگه حرف میزنن. این درویی دشمن ما، نیات سوء و پلید دشمن ما، اینا رو مردم ایران ببینن، ملت توجه داشته باشد.
Thank you.